اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه
دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است که امروز برای محکوم کردن ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان رای دهد. شورای امنیت در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواهد خواست تا سختگیری بر سر حقوق زنان و دختران را سریع لغو کند. قطعنامه که قرار است اعضای این شورا با آن رای دهند توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده است. خبرگزاری رویترز به این قطعنامه دسترسی پیدا کرده است. امروز 7 ماه ثور 45 سالگرد کودتای خونین کمونیستی بر ضد محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. در 7 ماه ثور سال 1357 هجری شمسی تعداد از افسران چپگرا در اردوی افغانستان علیه حکومت داوود خان کودتا کرده و سردار محمد داوود و اعضای خانواده او را به قتل رساندن و حکومت جمهوری دموکراتیک را تحت رهبری نور محمد ترکی اعلام کردند. با باور بسیاری مورخین این کودتا راه را برای نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان باز کرد. حکومت طالبان می گوید که اولین گروه افغانهای گیرمانده در سودان به کمک عربستان سعودی از این کشور به بیرون انتقال داده شدند. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در تویتر خود در این مورد معلومات داد. با گفته بلخی افغانهایی که از سودان به شهر جده یا عربستان سعودی انتقال داده شدند به زودی به افغانستان فرستاده می شوند. بلخی افزود که افغانهای باقی مانده در سودان را هم به اسرع وقت انتقال خواهند داد. وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان امیرخان متقی چند روز قبل گفته بود که تلاش برای 120 افغان گیرمانده در سودان جریان دارد. محکمه در بیشکیک پایتخت قرقیزستان درخواست وزارت فرهنگ کشور برای متوقف کردن فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی پذیرفته است. این اقدام پس از مسدود شدن وبسایت های این رادیو به زبان های قرقیزی و روسی در ماه اکتبر پارسال صورت می گیرد. در آن زمان رادیو آزادی از حذف ویدیوی درباره درگیری های مرگبار در امتداد ساحه مورد مناقشه مرزی میان قرقیزستان تاجیکستان خودداری کرده بود. رادیو آزادی بلا فاصله پس از این تصمیم گفته که به این حکم اعتراض میکند که قاضی استدلال ها و دلایل ارائه شده در محکمه را در نظر نگرفته است. و در یک آتش سوزی در یک ترن در پاکستان 7 نفر کشته شدند. این ترن از شهر کراچی به سمت لاهور در ایالت سند پاکستان در حرکت بود که آتش گرفت. در این مورد مقامات خط آهن پاکستان شب گذشته خبر داده و گفتند که در بین قربانیان 4 کودک نیز شامل است.
آنچی
در ادامه برنامه میشنوید. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره محکوم کردن محدودیت‌ها بر حقوق زنان از سوی طالبان. تنش میان جامعه جهانی و طالبان. یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر میگوید
شاید در امور افغانستان در نشست دوحه با دو انتخاب مواجه هستند، یا باید مسئله بیرون شدن کامل سازمان ملل متحد از افغانستان را انتخاب کنند، یا هم مسئله بر رسمیت شناختن طالبان را.
در نهاد حقوق بشر بین‌المللی میگویند میزان سرکوب مداوم صداهای منتقد در افغانستان افزایش یافته. در گزارش از انتقاد تعداد افغانهای گیرمانده در سودان نیز میشنوید. همچنان خبرهای ورزشی را هم به شما داریم. امروز 45 سالگرد از کودتای هفت ثور است. کودتای هفت ثور غم در دل همه.
حتی هنوز هم عکس شما ندیده ولی قبرش هست. از ما که خیلی که غمگین مردم اونا است هنوز قبرش ندیده. هنوز اونا هیچ معلومات در شهده خود نداره که آیا زنده است مرده، قبرش در کجاست.
گروهی از محصولان کمپیوتر ساینس در هرات تلاش می کنند که آموزش آنلاین را تقویت بخشند.
ما باید که من اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخوایم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم.
با ما باشید و از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن محدودیت طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رأی گیری می کند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هر چه زودتر رویکردهایشان در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. در مسوده قطعنامه در این مورد بر نیاز مشارکت زنان در افغانستان تاکید شده است. همکارم حسیب تلاش با ماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام. در حالی که محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد پابرجاست، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نکوهش این محدودیت های طالبان رأی گیری می کند. مسوده قطعنامه را که قرار است امروز بالای آن رأی گیری صورت بگیرد، امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده و یک کپی آن را خبرگزاری رویترز نیز به دست آورده است. در مسوده این قطعنامه محدودیت‌های طالبان بر زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه عنوان شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. در مسوده این قطعنامه آمده وضع محدودیت بر کار زنان به معنای نقض حقوق بشری برای سازمان ملل متحد است. در گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از لانا زکی نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، آمده که این محدودیت بر زنان از سوی طالبان ممکن است بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد تأثیر داشته باشد. پس برای همین باید شورای امنیت خاموش نباشد. بر اساس این گزارش دیپلمات‌ها میگویند باور دارند که این قطعنامه با یک صدای واحد تصویب خواهد شد. اما دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه تازه اش گفته است متاسفانه اختلاف میان نمایندگان ویژه در رویکرد با طالبان نشان دهنده اختلاف میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در اعلامیه به نقل از پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفته شده که چین، روسیه و ژاپن از ملل متحد میخوان که بر کمک ها و بحران اقتصادی در افغانستان تمرکز کنند، اما به گفته او آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بخش حقوق بشر در برابر طالبان موقف سختی را اختیار کردند. خانم گاسمن از نمایندگان این کشورها در امور افغانستان خواسته است که برای دفاع از حقوق زنان موضع قاطعی خود را حفظ کنند. پاتریشا گاسمن همچنان با اشاره به نشست اوایل ماه می در دوحه گفته است در این نشست بر این نیز بحث خواهد شد که با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رسانیدن کمک‌های بشری چگونه برخورد شود. قرار است به تاریخ نخست ماه می نشست به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر در پشت درهای بسته برگزار شود. در این نشست از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده، اما روشن نیست که آیا به طالبان حق مشارکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر. حکومت طالبان در 16 اپریل سال روان در همه دفاتر سازمان ملل متحد بر کار زنان محدودیت وضع کرد. هرچند سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان این عملکرد طالبان را انتقاد کردند و واکنش‌های زیادی هم نشان دادن، اما طالبان بر تصمیمشان تجدید نظر نکردند و تاکنون هم تصمیمشان را در این مورد تغییر ندادند. طالبان در این مورد پرسش‌های ما را پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان محدودیت کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد را مسئله داخلی افغانستان عنوان کرده و از تمام جوانب خواسته بود که به این مسئله ارج بگذارند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر اما میگوید نمایندگان ویژه در امور افغانستان در نشست دوحه با دو انتخاب مواجه هستند. به گفته او یا باید مسئله بیرون شدن کامل سازمان ملل متحد از افغانستان را انتخاب کنند یا هم مسئله به رسمیت شناختن طالبان را، اما وی ابراز امیدواری کرده که یک راه حل مناسب را پیدا خواهند کرد. چند پیش امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که به میزبانی سازمان ملل متحد در نشست دوحه در مورد شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث خواهد شد، اما پس از آن که این اظهارات و واکنش های را به همراه داشت سازمان ملل متحد موضوع بحث در مورد به رسمیت شناختن طالبان را رد کرد.
همکارم مسیح تلاش بود که در مورد اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای محکوم کردن محدودیت های طالبان بر حقوق زنان برگزار می شود صحبت می کرد. شما شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای محکوم کردن محدودیت های طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رای گیری می کند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هرچه زودتر روی کردها در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. همین اکنون سریا پیکان استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، یعنی استاد سابق بوده، برای بحث در این برنامه داریم. خانم پیکان، اگر شما بگویید که این نشست به چی معنا و چی پیامی را به طالبان خواهد داد به نظر شما؟
سلام به شما. نشستی که می خواهیم قطعنامه را در رابطه به محکومیت و محدودیت زنان افغانستان از جانب طالب ها صادر بکنند، باید گفت که قطعنامه های زیاده در رابطه با موضوع متعدد از جانب سازمان ملل متحد صادر می رومیه های بسیار زیاده هم صادر شده. چندی قبل ما شاهد دو قطعنامه در مورد افغانستان بودیم و اعلامیه های زیادی هم از کمیسیون های مختلف سازمان ملل متحد شاهد هستیم. اما ای که الزامیت این قطعنامه چقدر است؟ آیا این قطعنامه به سطح اعلامی هست، تنها اعلام میشه، و یا ای که ای الزامی هست؟ و طوری که من میدانم قطعنامه های الزامی که از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا مجمعی عمومی سازمان ملل متحد صادر میشه، مطابق به فصل 7 منشور بیشتر در راستای صلح هست و تحکیم صلح در جهان میباشه که اونا الزامی هست و عملی میشه و اعضای سازمان ناگزیر هستن که او قطعنامه ها را عملی بسازن. اما قطعنامه های اعلامی فقط صادر میشن و جنبه تحققی و عملی نمیداشته باشه. به این نسبت آنقدر یعنی مطمئن نیستیم و اعتماد هم نداریم و چنین قطعنامه هایی که نسبت به محدودیت زنها از حقوق اساسیشان صادر شوه. این در حال است که قطعنامه صادر میشه که سازمان ملل متحد کارمندان خود، مخصوصا کارمندان زن که در دفاتر سازمان ملل متحد کار میکرد، از دست داد و طالب ها مانی کار از اونا شد. قبل از او زنها مکتب عق نداشتن برن، عق کار نبود و ما شما دیدیم که در راستای سیاسی قطعا زنها عق نداشتن. مگر حال به بسیار جدیت بالای از این مسئله کار میشه، امید است که این قطعنامه بتونه رای حل مشکل زنهای افغانستان پیدا بکنه.
بله خانم پیکان، ببینید طالبان موقف آشکار داره. آنها میگوین که امی وضع مدودیت ها یک ارزش بر از این هاست که مربوط به مسائل داخلی افغانستان است. آیا فکر نمی کنید که این اقدام هم یک بحث بی نتیجه باشد؟
خب می بینیم اول خب متوجه از این مسئله باشیم که اختلاف نظر بین اعضای شورای امنیت در مسئله افغانستان از لحاظ سیاسی وجود دارد. این بسیار مهم است. وقتی که اعضای شورای امنیت نتوانند به تفاهم هم برسند، صدور چنین قطعنامه ها بی ارزش است از دیدگاه ما. البته به خاطر از اینکه طالب ها قبلا گفته بودم در که شما یاد کردین که این امور داخلی ما هست، موضوع محدودیت کار و درس زنان، بناهن هیچ کشور حق مداخله نداره و حتی سازمان ملل متحد. به این اساس ببینیم که قطعنامه در سطح محکوم کردن و مثلا در سطح نکاهش کردن است و یا ای که این قطعنامه الزامیت خود می داشته باشه و اگر الزامیت خود پیدا بکنه این در کجا و چگونه تطبیق میشه، در حالی که در اینجا طالب ها در این قطعنامه کدام نظر ندارن و افغانستان نماینده خود در سازمان ملل متحد که با واقعیت نمایندگی از مردم افغانستان کنه نداره. این قطعنامه در غیاب مردم افغانستان بنابر مشکلاتی که گزارشات رسیده از ناحیه محدودیت حقوق زنان صادر میشه، اما تطبیق از این آنقدر یعنی عملی نمیبینم.
موضوع دیگه ایست که امی حقوق زنان یا وضع مدودیت ها نسوی طالبان بر حقوق زنان و کار نکردن از اینا در ادارات سازمان ملل متحد اخیرن به یک جنجال و تنش میان طالبا و جامعه بین المللی مبدل شده. آیا این تنش ها چی فکر میکنین؟ این تنش ها چی عواقب را بر مردم افغانستان خواهد داشت؟
خب شما می فهمید که دو مسئله در افغانستان است. یک مسئله بشری هست که افغانستان از ناحیه اقتصاد بسیار غریب و فقیر است و هیچ درآمد مردم نداره، کار نیست. این بسیار مشکل است که مردم یعنی آیده که بتونه زندگی یومیش تکافو کنه نداره. یک موضوعی هست. مسئله دیگه هم مسئله حقوقی زنها و دخترها هست که دنیا ایره در حد سیاسی ساختن که بیشتر مسئله حقوق زنها سیاسی هست تا ای که حقوقی باشه. اما پیامد از این بسیار عواقب خراب داره، پیامد خوب نداره. به خاطر از این پیامدش خوب نیست که اولا خب ما زنها را وقتی که از حقوق اساسیشان درس و تعلیم منع میکنیم و حکومت اجازه نمیده، به معنای از این هست که ما با دانش و علم رخت بستیم و جامعه زن دیگه از دانش و علم به دور میمونه و ما به طرف یعنی تاریخ حجر میریم، به تاریکی روان هستیم. موضوع دیگه هی است که استعدادها همه سرکوب میشن و مخصوصا استعدادهایی که در دخترها و زنها وجود داره. این مسئله هم هست. و از نوعی اقتصادی افغانستان کاملا فقیر و ناتوان باقی خود مونده و در یک انزوای بسیار بد قرار داریم و قرار خواهد گرفت. بنان عواقب چنین یک پیامد و چنین تنش ها بین یک عضو سازمان ملل متحد و خود تشکر. سازمان ملل متحد یعنی خوب نخواهد.
تشکر. استاد پیکان سابق استاد پانتون کابل بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان میگوید از سرکوب سیستماتیک منتقدان و مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت طالبان در افغانستان عمیقا نگران است. سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه مشترک نزدیک به 10 نهاد حقوق بشری جهانی به روز چهارشنبه گفته که میزان سرکوب مداوم صداهای منتقد در افغانستان افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان بازداشت‌های اخیر در این کشور از سوی حکومت طالبان را یک اقدام آشکار انتقام جویانه علیه مدافعان حقوق بشر خوانده و خواهان توقف فوری آن شده است. این ائتلاف از سرکوب سیستماتیک منتقدان و مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت طالبان در افغانستان عمیقا نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترک اعضای ائتلاف ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان با اشاره به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفته چون این اقدامات سیستماتیک و غیرقانونی برای خاموش کردن انتقادها باعث تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان می شود. ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان متشکل از نزدیک به 10 سازمان بین المللی حقوق بشری است که در واکنش به وخامت اوضاع در افغانستان از حدود بیش از یک سال گذشته شکل گرفته است. اعضای این ائتلاف که شامل سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی و شمار دیگر است، از حکومت طالبان خواستند تا به گونه فوری و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که به نقل از اعلامیه به طور خودسرانه و به دلیل دفاع از حقوق مدنی و آزادی بیان بازداشت شدند، آزاد کند. دومین خواسته که در این اعلامیه مشترک مطرح شده این است که محل نگهداری افراد بازداشت شده واضح و اطمینان داده شود که از شکنجه و قید در سلولهای انفرادی در امان هستند. در این حال تاکید شده که با آنان مطابق قوانین بین المللی رفتار شود، امکان تماس آنان با اعضای خانواده هایشان، وکیل مدافع و مراقبت های صحی فراهم شود. در اعلامیه مشترک ائتلاف حقوق بشر در افغانستان از مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، سید محمد حسینی، مؤسس بنیاد فرهنگی و هنری صدای همشهری، کاظم امینی، نویسنده و شاعر، و موتیولا ویسا از فعالان بخش آموزش به عنوان افراد نام برده شده که به دلیل فعالیت‌های اجتماعیشان از سوی حکومت طالبان اخیراً بازداشت شدند. یک منبع نزدیک به موتیولا ویسا که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای ویسا در زندان استخبارات حکومت طالبان نگهداری می‌شود و خانواده‌اش از زمان بازداشت او در یک ماه گذشته هیچ گونه تماس با او ندارد و از وضعیت صحیحش اطلاعی در دست نیست. حکومت طالبان گفته بود که ویسا به دلیل عملکرد غیرقانونی و ضد نظام بازداشت شده، ادعایی که خانواده‌اش آن را رد کرده است. ماهر مومند، عضو دیدبان بین المللی حقوق بشر استرالیا، در صحبت با رادیو زودی نیز با ابراز نگرانی از سرکوب فعالان مدنی و منتقدان در افغانستان از حکومت طالبان خواست تا حقوق بشر را رعایت کنند.
سرکوب فعالان جامعه مدنی و کسانی که در مقابل نابسامانی ها در افغانستان صدای خیش را بلند می کنند، نه تنها این که باعث نگرانی عمیق ما است، بلکه باعث این خواست شد که رابط افغانستان با جامعه جهانی تیره تر شود. خواست ما از طالبان این است که حقوق بشر را رعایت نمایند و باعث بدبختی بیشتر مردم افغانستان نشوند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید افراد به دلیل تخطی از قوانین بازداشت میشوند.
کسایی که توقیف شدند آنها به اساس تخلفات قانونیشان بوده، هر فعالیت کسی میکنند چارچوب قانون معلوم است، به تخطی از قانون یا سرپیچی از قانون جرم است. جا مهم نیست که چی وظیفه دارد، مهم این است که قانون یکسان باید تطبیق شود. حکومت وظیفه دارد که قانون را برای همه تطبیق کند.
پیش از این نیز شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل متحد از بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند تا به حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان به ندرت موارد بازداشت فعالان و خبرنگاران را تایید کرده، اما همواره گفته که آنان به دلایل غیر از وظایف و اظهاراتشان بازداشت شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تلاش برای بیرون آوردن افغان های گیرمانده در جنگ سودان جریان دارد. حدود 120 افغان در درگیری های سودان گیرماندند. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که تعداد از این افغان ها روز پنجشنبه با همکاری عربستان سعودی به شهر جده منتقل شدند. 10,000 شهروند امریکا و اتباع کشورهای دیگر هنوز در سودان گیر ماندند. درگیری شدید بین دو گروه نظامی در سودان یک بحران بزرگ را ایجاد کرده است. صفی الله استانگزای و جزئیات بیشتر در این مورد.
عملیات تخلیه خارجی ها از سودان به سرعت در حال انجام است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که روز پنجشنبه تعداد از افغانهای گیرمانده در جنگ سودان به شهر جده در عربستان سعودی منتقل شدند. حکومت عربستان سعودی صدها خارجی را با کشتی به بندر جده منتقل کردند. مقامهای طالبان میگویند افغانهایی که از سودان به عربستان رسیدند به زودی به کشور بازگردانده می شوند و همچنان تلاش برای نجات باقی افغانهای گیرمانده نیز جریان دارد. بر اساس آمار وزارت خارجه طالبان در مجموع 120 افغان در سودان به سر می برند و اخیراً در جنگ ها گیر کردند. از سوی هم مقامات پاکستانی اعلام کردند که بیش از 700 پاکستانی در سودان راجستر شده اند و تا حال حدود 200 نفر از آن به مکانهای امن منتقل شده اند. اما نگرانی کلان در مورد 16,000 آمریکایی و 4,000 انگلیسی است که در درگیری‌های سودان گیر ماندند. منتقدان دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا می‌گویند که مقامات برای تخلیه ادبایشان بطی عمل می‌کنند و بیمان می‌رود که مبادا حوادث زمان تخلیه افغانستان که در آگوست 2021 اتفاق افتاد در سودان تکرار شود. اما مقامات گفتند که تمام تلاش خود را می کنند تا شهروندان خود را سلامت از سودان خارج کنند. درگیری های شدید بین ارتش و گروه های شبه نظامی در سودان حدود 2 هفته است که ادامه دارد. هرچند آتش بس 72 ساعته از روز سه شنبه با میانجیگری آمریکا آغاز شد، اما بر اساس گزارش ها نظامیان سودان اردوگاه های شبه نظامیان مخالف در خرطوم، پایتخت و برخی مناطق دیگر را بمباران کرده است. وزارت صحت سودان اعلام کرده است که در این 2 هفته حداقل 512 نفر کشته و بیش از 4,000 نفر زخمی شدند. بیم آن می رود که آمار واقعی بیش از آن باشد، زیرا اجساد بسیاری از مردم از روز اول جنگ در جاده ها باقی ماندند. جنگ دو نظامی بلند رتبه بر سر قدرت در سودان این کشور را به بحران کشانده است. هزاران نفر از جنگجویان جنرال عبدالفتاح البرهان رئیس ارتش و معاون سابق و رقیب فعلی او محمد همدان دقلو در خیابان‌های سودان بر یکدیگر حمله‌ور شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا همکارم زبیه شهزاد چند خبر ورزشی را تقدیمتان می‌کند.
عبدالله المطیری از کشور کویت به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان گماشته شده و ایشان قرار است که به زودی وارد کابل شوند و معاش ایشان را گفته میشه که فدراسیون فوتبال بحرین پرداخت میکنه. این شرایط است که آقای مطیری در حدود 50 روز وقت داره که ملی پوشان فوتبال افغانستان را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زون مرکز آسیا آماده بسازد و گفته که برای ای که بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را انتخاب بکنه، برای اولین بار یک کمپ تمرینی را در داخل افغانستان در کابل را اندازی میکنه که چهره های را از داخل افغانستان در ترکیب افغانستان داشته باشه در تیم ملی و همچنان کمپ های تمرینی را در خارج از افغانستان نیز برا خواهد انداخت تا بتانه که چهره های خوب را به تیم ملی فوتبال افغانستان جذب بکنه. و دیگه ای که جاوید بشارت در رنکینگ و ردبندی تازه UFC جهان در جایگاه 22 دنیا قرار گرفته و فعلا در میان همه ورزشکارای مبارزات آزاد افغانستان بهترین رنکینگ داره و در کنار از این که تعداد دیگه از ورزشکارای افغانستان مانند نصرت حق‌پرست و همچنان فرید بشارت که برادر کوچکتر جاوید بشارت است، هر کدام نصرت حق‌پرست جایگاه 30 جهان را در اختیار داره، البته در وزن 70 کیلوگرم، و فرید بشارت برادر کوچکتر جاوید بشارت با رنکینگ بالاتر از 50 بعد از این ورزشکار قرار داره و هنوز مشخصات رقابت‌های بعدی ورزشکارای افغانستان در UFC مشخص نیست. هرگاه مشخص شود بدون شک در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم.